16 بهمن 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در شرایط جریان اصول بود. شرایط جریان احتیاط رو خدمت شما عرض کردم. ملاحظه فرمودید جریان احتیاط شرطی ندارد. والاحتیاط حسنون علا کل حال شرعن و عقلن، حتی در موارد که طرق و امارات قائم است احتیاط حسن است، حتی در موارد قطع و یقین بازم احتیاط حسن است. بله اگر احتیاط برسد در حدی که موجب اخلال به نظام معاش کسی بشود، دیگه اون اصلا اولا احتیاط نیست، یعنی اصلا اون دیگه مصداق احتیاط نیست و در نتیجه حسنی نخواهد داشت بلکه باید ترک بشود. به تفصیلی که دیروز خدمت دوستان عرض کردیم ثم میرسیم به داستان جریان براءت. براءت چه شرایطی دارد جریانش؟ میگیم اما براءت عقلیه، پس شکی نیست که اگر شما بخواهید براءت عقلیه جاری کنید، این براءت عقلیه میبایست بعد از فحص باشد، یعنی باید از دلیل فحص بکنید. اگر دلیل پیدا نکردید بر حکم براءت عقلیه جاری میشود. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع براءت عقلیه چیست؟ حکم عقل است به قبح عقاب بلا بیان. عقل حکم میکند که عقاب بلا بیان صحیح نیست. پس موضوع براءت عقلیه عدم البیان است. این عدم البیان را شما باید احراز کنید. عدم البیان را باید احراز کنید. تا فحص نکرده اید از ادله، عدم البیان احراز نمیشد. به خاطر اینکه اون بیانی که بر شارع لازم و واجب است، اون بیان بیانی نیست که بیاد حکم رو بگذارد جلو چش طرف یا اینکه به او وحی و الهام بکند. بیان بیانی است که به طریق معمول. طریق معمول بیان احکام شرعیه این است که ما روات حدیثی داریم، روات حدیث مسائل را از ائمه علیهم السلام پرسیده اند و این در کتاب‌ها نوشته شده است و به واسطه یک کتب اخبار به ما رسیده است. پس باید ملاحظه ی روایات مسئله رو برد بکند. خیلی خوب، بیان این نیست که تو گوشش الهام بشد حکم شرعی این است. بیان به طریق معمول، به طریق متعارف، و متعارف بیان احکام شرعیه فعلا بیان احکام شرعیه است در کتب معتبره روایت. بنابراین میبایست از حکم شرعی در کتب معتبره فحص بکند. اگر فحص کرد و دلیلی نیافت، بله این میشد عدم البیان، و عدم البیان که شد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. پس بنابراین شرط جریان براءت عقلیه فحص است. فحص بکند تا عدم البیان که موضوع قاعده براءت عقلیه است احراز بشود، عدم البیان که احراز شد. بله بفرمایید که براءت عقلیه جاری می شود. اما اگر مولا بیان کرده باشد و عبد فحص نکند و نرسد به اون حکم شرعی، اینجا دیگه عقابش عقاب بلا بیان نیست. این دیگه مولا بیان کرده است و او فحص نکرده و در نتیجه معاقب خواهد بود و قاعده قبح عقاب بلا بیان هم جاری نمی شود. پس شرط جریان براءت عقلیه بعد از فحص. و اما براءت شرعیه، براءت شرعیه یعنی مثل حدیث رفع، رفع ما لا یعلم، بلا اشکال در شبهات موضوعی براءت شرعی جاری می شود و احتیاجی هم به فحص دارد یا ندارد؟ و احتیاجی هم به فحص ندارد، عملا به اطلاق ادله مثل کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه و سایر روایاتی که داشتیم که اینا را حمله بر شبهات موضوعی کرد. پس بنابراین در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، لازم نیست بگردد فحص کند ببیند آیا حلال است یا حرام است. شما فرض بفرمایید که خانوم سرکه انداخته است، الان هنوز اون مثلا به قول خودش 40 روز نگذشته است، 20 روز گذشته است، احتیاج به سرکه پیدا کرد، میرد در اون خمرش رو باز میکند و بر میدارد و میارد، آیا میتونن بخورن از اون سرکه یا ماشابه ها؟ میگم بله، به خاطر اینکه در فرضی شربش حرام است که اینا یقین داشته باشند انهو چی؟ خمرون. اینا یقین بر خمریت ندارند، بنابراین شربش حلال است. ناخود عوام میگه که 40 روز باشد یا چه باشد نه. بله. این احتیاج به فحص ندارد. آیا لازم است بدن آزمایشگاه، بگن آزمایشگاه اینو برای ما بررسی کن آیا این سرکه است یا این خمر است، یا به یک عرق‌خور تیره که وارد خمر شناس است بدن که یختشو تو بخور ببین خمره یا سرکه است؟ نه، احتیاجی نیست. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. شما می دانید که یک نانوا هست که آردش در شهر، آردی رو که استفاده می کند، فضله موش دارد. یک قصاب گوشت میته می فروشد، یک بقال پنیری که عرضه می کند پنیری است که درش پنیر مایه او از میته اخذ شده است، مثلا یا شیرش یا ماستش نجس است، متنجس است. یک بقال و یک قصاب و یک نونوا در شهر هست، آیا لازم است اون رو پیدا کنید و تا اون رو پیدا نکرده اید از بقیه قصابها و نونواها و بقالها حق خرید نداری؟ نه، اینا شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. لذا بفرمایید کسانی که خبر واحد را در موضوعات حجت نمی دانند و لعله هو صحیح و باشد که خبر واحد در موضوعات حجت نیست ولو ثقه باشد، در موضوع نه احکم، در موضوع حجیتی ندارد. این خبر واحدی که در موضوع بناءً علی عدم حجیتش یک کسی در راه بهش رسیده است و به او میگد که آقا صورت شما خونیست، خب این که خودش صورتشو نمیبیند که، او میگد صورت شما خونیست، اینم دستشو با آب دهن خیس میکند و همچی میکند میکشد، میگه کو، میگه چطیه الان که پاک شد تموم شد. آیا احتیاج به تطهیر دارد؟ نه. احتیاج به فحص دارد؟ نه. براءت جاری میشه. وقتی خبر واحد را در موضوعات شما حجت ندانستید توجه میکنید، دو نفر بگن دو مرد عادل اینجا خونیست، بیان است، ثابت میشه. یکی که بگد فایده نداره، در نتیجه شما موضوع را از بین میبرید، بعدم شک دارید صورت دو نجس است یا نجس نیست، براءت از نجاست پیدا میکنید. توجه میکنید؟ بنابراین در شبهات موضوعیه براءت شرعیه جاری میشود بدون احتیاج به فحص، فحصی لازم ندارد. اما در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه آیا براءت شرعیه جاری میشد مثل شبهات موضوعی بدون فحص یا احتیاج به فحص داره؟ اتفاق آقایان علماست که در شبهات حکمیه براءت شرعی شما بخواید جاری بکنید بعد از فحص جاری میشه، نه قبل از فحص. یعنی جریان براءت شرعیه در شبهات حکمیه احتیاج به فحص دارند، برخلاف شبهات موضوعی. حالا چرا احتیاج به فحص دارند؟ این احتیاج به فحص از کجا آمده است؟ توجه میکنید؟ دلیل این فحص چیست؟ در حالی که روایات مشترک است در جریان براءت شرعیه و اطلاق هم داره، چرا در شبهات حکمیه تقیید به فحص کرده اند؟ ادله ای که برای لزوم فحص گفته اند متعدده. دلیل اول آقایون ادعای اجماع است. گفتن اجماع وجود دارد بر این که براءت شرعیه لا یجری در شبهات حکمیه الا بعد الفحص. اجماع بر این مطلب وجود دارد و اجماع هم که حجت است. جواب دلیل اول اجماع این است که بله میپذیریم اتفاق فقها را بر وجوب فحص در شبهات حکمیه به خاطر جریان براءت شرعیه، بله این اتفاق قابل پذیرش است، اما این اتفاق کاشف از قول معصوم نیست، به خاطر اینکه ما ادله‌ای داریم، مدارکی داریم که آقایون فقها بر اساس اون ادله و مدارک فحص رو لازم می دانند. بنابراین اجماع علاوه فرض تحققش که تحققش رو پذیرفتیم میشد اجماع چی؟ مدرکی. و اجماع مدرکی که شد میبایست لحاظ مدرک بشه، یعنی ما اون دلیل رو بررسی بکنیم ببینیم آیا اون دلیل تمام میشود یا نه. و الا بله بفرمایید اجماع مدرکی حجیتی ندارد. خب دلیل دوم، گفتند آقا ما علم اجمالی داریم به این که یه سری تکالیف الزامیه، الزامیه یعنی تکالیف وجوبیه و تحریمیه، علم اجمالی داریم که در شریعت مقدسه یه سری تکالیف الزامی ثابت است. بنابراین اگر شما از اول شرع تا آخر شرع بخواهید چماق براءت شرعیه رو در دست بگیرید و همه جا بگن ما که نمیدونیم، ما که نمیدونیم، پس عقاب ندارد، رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، اگر شما بخن همه جا قبل از فحص براءت شرعیه جاری کنید، اون علم اجمالی که داریم که در شرع اقدس یه تکالیف الزامیه ای هست، اون تکالیف از بین میرد. چون علم اجمالی داریم که یه سری تکالیف الزامی هست، باید ما بگردیم اون تکالیف الزامی رو پیدا بکنیم، بعد از پیدا کردن اون تکالیف الزامیه بله مانعی ندارد، می توانیم رجوع کنیم به براءت. پس می شد رجوع به براءت بعد از فحص. این دلیل دوم. آقای آخوند اهل الله مقامه الشریف بر این دلیل یه مناقشه ای دارد، نقدی داره آقای آخوند. آقای آخوند می فرماید دلیل وجوب فحص در شبهات حکمیه در جریان براءت شرعیه، دلیل وجوب فحص این علم اجمالی نمیتواند باشه. چرا آقای آخون این علم اجمالی نمیتواند باشه؟ میگه به خاطر اینکه میدانیم علم اجمالی مادامی که وجود دارد تنجیز دارد، بعد از این که علم اجمالی منحل شد دیگه تنجیزی ندارد، درسته؟ لذا می فرماید آقای آخوند اگر دلیل این باشد خیلی خوب، من یه قدری فحص کردم، برخی از تکالیف الزامیه رو پیدا کردم، الان که این تکالیف الزامیه رو پیدا کردم شک میکنم آیا به غیر اینایی که من پیدا کردم از حلال و حرام، از واجب و بفرمایید غیر واجب، آیا به غیر اینایی که من جستم آیا تکلیف دیگری هم هست یا نه؟ در جایی که علم اجمالی منحل میشود و من دیگه علم ندارم تکلیف دیگری وجود داشته باشه، اینجا دیگه علم اجمالی نیست. اگر یه شبهه حکمیه‌ای برخورد کردم دیگه علم اجمالی نیست، پس باید بگن وجوب فحص دیگه اینجا نیست، در حالی که آقایون میگن بازم وجوب فحص هست. بازم باید بگردی ببینی آیا تکلیفی رو پیدا میکنی یا نه. از این که آقایون بعد از انحلال علم اجمالی بازم میگن باید فحص از دلیل بکنید، معلوم میشد دلیل آقایون علم اجمالی نیست، چون دلیل علم اجمالی اخص از مدعاست. دلیل علم اجمالی تا اون وقتی برای شما کار میداد که علم اجمالی موجود باشد. اما اگر علم اجمالی منحل شد، دیگه بعد انحلال که تنجیز ندارد که. در این حال آقایون در شبهات حکمیه میگن بازم باید فحص کنیم. و میگم اینجا که دیگه علم اجمالی نیست، برای چی باید فحص کنیم؟ میگن نه بازم باید فحص کنیم. پس بنابراین معلوم میشه دلیلشون علم اجمالی نیست، چون دیگه علم اجمالی که از کار افتاد. این اشکال آقای آخوند. اشکال آقای آخوند اشکال قویگیست، جونداره. میگه آقا داستان فحص با علم اجمالی نسبتش چیست؟ نسبتش اخص و اعمه. بله اون جایی که علم اجمالی وجود دارد فحص لازم، اون جایی هم که علم اجمالی نیست بازم فحص لازم است. خب پس اینجا دیگه دلیل علم اجمالی نمیشد، دلیلتون باید یه چیز دیگه باشه. چون در مواردی هم که علم اجمالی نیست آقایون میگن فحص لازم است. این اشکال آقای خود. آقای نائینی رحمت الله علیه، که آقای نائینی رو شاگرد آخوند حساب نکنیم، نه آقای نائینی شاگرد آخوند نیست، بله نه فرزندان آقای نائینی نفی میکنن، میگن که آقای نائینی یک جلسه درس آقای آخوند هم نرفت. بله در شورای استفتای آقای آخوند حاضر میشده است و آقای آخوندم استفتاءات رو بسیاریشون میفرستاده پیش ایشون و ایشون جواب میده، ولی نائینی درس آخوند نرفت. حالا چه جوری داشته است یا نداشته است من اطلاعی ندارم. منکرن میگن نه ایشون درس آقای آخوند نرفت. بله استفتاءات آخوند رو جواب میداده است یا تو شتا جلسه شورای استفتاء شرکت میده، ولی نائینی شاگرد آقای آخوند نیست، برخلاف مثلا عاشق مندوسی کمپانی یا حتی آقای آغازی‌ها عراقی. ترجمه کنید، یا فرض بفرمایید که صاحب وقایه، اینا درس آقای آخوند رفتن شرکت کردن، شاگرد آخوند. نائینیش درس شرکت نکرد، خودش رو شاگرد آقای آخوند نمی‌دونن، لذا بر آقای آخوند خیلی جامع اعتراض دارد. یکیش اینجا دیگه مگر بخواد اولادش میگن شاگرد نیست، خودش بله ردیف آخوند است، یا بالاخره بله قبول ندارن که ایشون شاگرد آخوند. و هم و همین جور هم هست که میگن یعنی درس آقای آخوند نرفت است دیگه، شاگردی احتیاج به این دارد که از کسی استفاده علمی کرده باشه و الا درس که نرفته است که سبق شاگردی نمی کنه. خدا رحمتش کند، اونم یه بنده خدا است. آقای نائینی صاحب وقایه آقای عثمان رضا جد ماست، اینا با آقای نائینی رو بفرمایید که عاشق عبدالکریم و شیخ عبدالله گلپایگانی و بله یه شیخ کربلاییه، اینا 4-5 تان با هم هم بحثن، توجه می فرمایید و همهشون هم مراتبی رو دارا هست. آقای نائینی به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه این فرمایش شما صحیحه، علم اجمالی ربما منحل می شود، اما انحلال علم اجمالی در جاییست که علم اجمالی علامت و نشانه ای نداشته باشد. علم اجمالی علامت دار، نشانه دار اون علم اجمالی علامت دار و نشان دار منحل نمی شود مگر با مراجعه، یعنی با فحص. اصلا میگه نمیشد، میگه علم اجمالی نشان دار منحل نمیشد. یه مثال برای شما بزنم، اگر گله یه گوسفندیست، 1000 تا گوسفند داره، 100 تا از گوسفندا مال یه شخص خاصیست گذاشته تو این گله، به خاطر اینکه با گوسفندای بقیه مخلوط نشود یه رنگی پشم اینا را یه علامت رنگی خاص گذاشته. ثم بیان شهادت تا چوپان گله یکی از این گوسفندها را وطی کرده است. کدوم گوسفند است؟ بیان شهادت داد یکی از اون گوسفندهایی که رنگ دارن، رنگ خاص را دارند بوده است. اینجا علم اجمالی شما پس بنابراین می دانید یه گوسفند تو این گله موتو است، یعنی حرامش گوشتش. اون یک گوسفند موتو هم نشانه دارد، از اون گوسفندهای علامت دار است. بنابراین اون علامت دارا را یکی یکی باید فحص کنید، اونا رو بذارید کنار. درسته؟ اینجا اگر شما یه تعدادی از گله را جدا کردید، خیلی خوب، حالا شک میکنین تو الباقی گله بازم گوسفند علامت دار هست یا نیست، علم اجمالی دون منحل میشد یا نه؟ باید تا آخر گله بگردین، برین جلو، علامت داره رو بکشین بیرون، جداشون کنین. درست شد؟ آقای نائینی میگد اینی که آقای آخوند میفرمان علم اجمالی منحل میشود به داستان، فرض کنید یه اقل و اکثر، چون علم اجمالی انحلالش اینجوریست دیگه، یا انحلال حقیقی است، یعنی علم کلن از بین میرد، یا انحلال حکمی است. انحلال حکمی مثل این که علم اجمالی تبدیل بشد به یه اقل متیقن و به یه اکثر چی؟ مشکوک. شما اقل متیقن رو اخذ میکنید نسبت به اکثر مشکوک براعت جاری. الان یه نفر آمده از پیش شما میگه آقا من 1,000,000 از شما طلب دارم. شما میگوی 1,000,000؟ میگه بله من 1,000,000 طلب دارم. شما میگم اونی که من یادم است شما 1 تراول 100 تومانی به ما دادی. چجوری 1 تراول 100 تومانی شد 1,000,000؟ درسته؟ 1 تراول دادی 100 تومن، حالا میگوی 1,000,000. بنابراین اینجا 100 تومن میشد چی؟ قدر متیقن، میشه اقل. 1,000,000 میشد اکثر. اقل را خود کسی که مدیون است قبول داره، میگه بله 100 تومن شما به ما دادید. اکثر را قبول ندارد. اقل میشد متیقن، اکثر میشد مشکوک. اقل اخذ میشود نسبت به اکثر براعت جاری میشه. این میشه انحلال علم اجمالی. آقای نائینی میگد اگر طرف به شما گفت آقا 1,000,000 بهتون دادم، شما تو دفتر دونم چکار کردین؟ نوشتین. تو دفتر نوشتی. با وجود ثبت در دفتر آیا می تواند براءت جاری کند؟ بدون مراجعه می تواند براءت جاری کند؟ وقتی بهش میگه آقا من 1,000,000 به شما دادم، خودتون تو دفتر روزانه دون که دارید نوشتی، ببینید تو دفتر خود، میگه خیلی خوب دیگه تو دفتر خودم باشد که دیگه و خودم نوشته باشم دیگه قبول دارم، پرداخت میکنه. کی بوده است؟ میگه مثلا تابستون. میگه چشم، من حالا به شاگردم میگم دفتر تابستون ها باز کند، بگردد، ببینیم اگه همچی چیزی توش بود تقدیم میکنم. متوجه میشید؟ نمیتوند اینجا دیگه براءت جاری کن. چون این علم اجمالی نشاندار است. این علم اجمالی است که علامت داره، تمیز دارد. علامتش تو کجاست؟ تو دفتر. علامتش تو دفتر. میگه آقا برو تو دفتر، تو دفتر خودت نگاه کن نوشتی. خب وقتی تو دفتر ثبت شده باشد، اونم از طرف خود مدیون که بله در فلان تاریخ این آقا این قدر به من داد و من بهش مدیونم، باید بهش برگردونم. توجه میکنی؟ این علم اجمالی نشاندار، این علم اجمالی نشاندار تا تو دفتر فحص نشد نمیتوند قدر متیقن بگیرد بگه من 100 تومن یادم از تو دادی، 100 تومن بهت میدم نسبت به اکثرم براءت جاری میکنم. نمیشد. وقتی نشاندار شد میگد خیلی باید دفتر رو فحص کنم. آقای نائینی میفرماین داستان احکام شرعی هم همین جور است. احکام شرعیه، علم اجمالی به احکام شرعیه، علم اجمالی نشاندار است، نشون داره. وقتی نشون دارد، علامت دارد، شما باید اون علامت را نگاه کنی، اون دفتر را نگاه کنی. دفتر علم اجمالی احکام شرعیه چیست؟ دفتر بازاری، تاجر، او دفتر یومی گشه، دفتر روزانهی دارن، معاملات روزشو، داد و ستدهای روزشو می نویسد تو این دفتر. روز فلان اینقدر فروختم، اینقدر خریدم، اینا داد و ستدهاش را می نویسد. این دفتر روزانه، درسته؟ تاجر دفتر روزانه داره. خب احکام شرعی دفترش کجاست؟ دفتر احکام شرعی کتب معتبره چیه؟ روایت است. چون حکم شرعی که توسط ماهواره و بفرمایید که اینا ابلاغ نمیشد که، احکام شرعی توسط حجج الهی بیان شده است. حجج الهی شاگردانی داشته، اون شاگردان کلمات حجج الهیه رو برای ما نقل کردن، این نقلها شده روایت، این روایت ها چجوری به دست ما رسیده است؟ کتب معتبره روایتی داری که در این کتب معتبره روایت این روایت ها به ما رسیده است. و دفتر احکام شرعیه مثل دفتر روزانه تاجر، دفتر احکام شرعیه این کتب روایت است، یعنی کتب اربعه، یعنی کتب اربعه ثانویه. کتب اربعه ثانویه یعنی چی؟
وسائل،
حوالی،
بهار، وافی، مستدرک. اینا کتب اربعه ثانویه است، وافی و بهار و وسائل و مستدرک. خیلی خوب، این کتب اربعه ثانویه به اضافه جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجرد. خب اینا کتب روایت معتبر ماست که جمع شده. البته همه اون کتب اربعه تو وسائل ریخته شده، دقت میکنی؟ تو جامع احادیث شیعه ریخته شده، همه اونا را اینجا آورده. اینا کتب معتبره ماست. کسی که میخواد دفتر احکام شرعیه رو ببیند باید اینا رو فحص کنه. مادام که اینا رو فحص نکرده است، آقای ناینی میگه خیر، علم اجمالی منحل نمیشود. پس بنابراین این که آقای آخوند میگه خب ما یه قدری فحص میکنیم، وقتی دیگه پیدا نکردیم از اون به بعد علم اجمالی ما چه میشود؟ منحل میشود. میگد نه، وقتی علم اجمالی، علم اجمالی نشاندار است، دفتردار است، مادامی که تمام دفترش یک به یک فحص نشود، علم اجمالی شما منحل نمیشد. پس بنابراین بله؟ اگر گرفته باشد و ثبت کرده باشد، بله، دینه باید بده، بله. بنابراین بله بفرمایید که پس این انحلال اجمالی، علم اجمالی که آقای آخوند میگد، آقای ناینی میگد منحل نمیشد مگر تا پایان فحص، که تمام روایات رو فحص کند، کتب معتبر رو فحص کند. اگر پیدا نکرد، بله اون وقت میتواند که علم اجمالی منحل میشود، که اینم میشه جریان براءت شرعیه در شبهات حکمیه بعد از فصل دیگه. بعد فصل که اشکالی نداره، براءت جار. یا از امام یا از شاگردهای امام، اونایی که امام گفته بودن اینا مسائل شرعی رو بردن، توجه میکنیم؟
اونا نیاز به فصل داشتن،
اونا یا می دانستن یا کتابشون رو نگاه می کردن و می گفتن. توجه می کنید؟
مثلا
اشکال ندارد، اونجوری هم ممکنه. اگر خودشون چیزی نداشتن از امام گفتن باید بپرسیم، اشکال ندارد. این فرمایش آقای ناینی، توضیح بیان آقای ناینی این است. ببینید، منشأ علم اجمالی به تکالیف الزامیه چیست؟ چجوری ما علم اجمالی پیدا میکنیم به اینکه یه سری تکالیف الزامی هست؟ ما نکته اول علم داریم به اینکه پیامبری داریم و اون پیامبر شریعت داره. بعد این که شما نبوت رو پذیرفتید، نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، شما علم به ثبوت شریعت پیدا میکنید، به خاطر اینکه میدانیم خاتم الانبیا صاحب شریعت است. شریعت یعنی چی؟ یعنی فقه، یعنی یک دستورات تحریمی و ایجابی آورده است، فقه دارد. خیلی خوب، وقتی خاتم الانبیا رو میدونیم یه سری تکالیف الزامی دارد، خب علم اجمالی هم داریم که امارات و طرقی ما داریم به این تکالیف الزامی که در شریعت آمده است، و این امارات و طرق فل جمله می تواند ما رو به اون تکالیف الزامیه برسوند. دقت میکنیم؟ یعنی ما چه جوری حالا به این تکالیف برسیم بعد 1400 و اندی سال؟ چه جوری میتونیم به این تکالیف برسیم؟ ما که زمان پیغمبر نبودیم که. شارع اقدس طرقی گذاشته است، اماراتی گذاشته است، با استفاده از این طرق و امارات ما می توانیم به اون واقع برسیم و این طرق و امارات رو شما استفاده کنید، بسیاری از اون واقع را، احکام شرعیه را، اگر نگم تمامش، بسیاریش رو میتونید درک کنید. مطلب سوم این است که خب این امارات و طرق، عمده این امارات و طرق روایات است، اخبار آحادی است که به ما رسیده است و ما علم اجمالی داریم به این که روایاتی که در این کتب معتبره هست لااقل برخیش از ائمه معصومین صادر شده. توجه فرمودید؟ لااقل برخی از این روایات، اگر نگم تمامش، برخیش، قدر متیقنش اینه که بعضیش از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است و این بعض که صادر شده است، این بعض ما را به اون احکام شرعیه میرسانه. این سه تا که برای شما گفتم علت ترتیب، هر کدوم از این علم اجمالی های اول به دومی منحل میشه. یعنی علم اجمالی داریم به ثبوت شریعت، منحل میشد به علم اجمالی دوم. این شریعت رو از راه طرق و امارات میتونیم به دست بیاریم. علم اجمالی دوم که طرق و امارات است، منحل میشود به چی؟ به روایات وارده در کتب معتبره. منحل میشود به روایات وارده در کتب معتبره. این انحلال هم فی ما سبق یادمه یه جلسه مفصل برای شما بحث کردیم که چجوری این انحلالا اتفاق میفته. بنابراین آقای ناینی میگن ما الان شریعتی داریم که این شریعت رو علم اجمالی داریم. کجاست؟ در روایات که نقل شده است در کتب معتبره اصحاب. شریعت اونجاست. وقتی شریعت اونجاست، این کتب معتبره، کتب معتبره روایت مثل دفتر تاجر است. همون جور که طرف به تاجر میگه من از شما 1,000,000 طلب دارم، میگه کی، کجا، چی، میگه آقا خودتون تو دفترتون نوشتی، دفترتون رو مراجعه کنین توش هست. دیگه تاجره نمیتوند بگه نه من به شما بدهی ندارم قبل از فحصه در دفتر. دیگه باید بگه چش من دفتر رو نگاه میکنم، اگر همچه مطلبی بود تقدیم میکنم. اگر دفتر رو نگاه کردید همچی چیزی توش نیست، دیگه چه میکند؟ دیگه اشکالی ندارم، براعت جاره چون تو دفترش نبود. لذا این روایات واصله در کتب معتبره برای ما مثل دفتر تاجری. وقتی شک میکنه، آیا این حکم شرعی در شریعت مقدسه هست یا نیست؟ وقتی شک کردیم آیا حکمی در شریعت مقدسه هست یا نیست، چه می کنیم؟ باید رجوع بکنیم به این که کتب روایت، فحص بکنیم این کتب روایت، فحص می کنیم کتب روایت رو ببینیم هست یا نیست. اگر پیدا نکردیم در کتب روایت، بله بعد از پیدا نکردن می توانیم براعت جاری کنیم. این رجوع به کتب معتبره میشه همون فحص. پس بنابراین براعت شرعیه چه نمیشود؟ در براعت شرعیه در شبهات حکمیه جاری نمیشود الا بعد الفحص. و دلیلش هم علم اجمالی است که آیا آخوند گفت علم اجمالی نیست. و دلیلش هم علم اجمالی است. کدوم علم اجمالی؟ علم آقای ناینی میگن علم اجمالی نشوندار، علامت داره، نشون داره، در دفتر است، در کتب روایت است. پس باید شما این کتابای معتبره روایت رو همه رو فحص کنی ببینی آیا هم چیزی توش هست پیدا میکنی یا نمیکنی. توجه فرمودید؟ پس آقای ناینی جواب آقای آخوند رو داد. این توضیح فرمایش محقق ناینی. آیا بیان آقای ناینی تمام می شود یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.